سلام و صبح بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری را با خبر از پاکستان آغاز میکنم. مقام های نظامی پاکستان میگویند که سربازان و غیر نظامیان را از چنگ مهاجمان مسلح که یک قطار مسافربری را در بلوچستان گروگان گرفته بودند آزاد کردند و تمامی 33 مهاجمی که در این رویداد دست داشتند کشته شدند. خبرگزاری رویترز نوقت دیشب این خبر را به نقل از احمد شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان منتشر کرده و گفته که عملیات نجات گروگان‌ها با احتیاط زیاد انجام شده. چادری افزوده که در جریان این عملیات 21 گروگان و 4 تن از نیروهای پاکستانی کشته شدند. اما گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان مدعی شده که گروگان‌های نظامی هنوز هم آزاد نشدند. این گروه که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خوانده می شود مسئولیت ربودن یک ریل مسافربری در ایالت بلوچستان را به روز سه‌شنبه پذیرفت. آنها در بدل رهایی گروگان‌ها خواهان آزادی برخی از اعضای این گروه از محابس پاکستان شدند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. در خبرهای مربوط به افغانستان اکنون میشنوید که تعداد تلفات سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید در افغانستان در یک ماه اخیر به 80 نفر رسیده است. ملا جانان سایق سخنگوی اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در حکومت طالبان روز گذشته در کابل در این مورد به رسانه‌ها خبر داد و گفت که در نتیجه بارندگی‌ها و سیلاب‌ها در یک ماه گذشته بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. به گفته اداره رسیدگی به امور حوادث طبیعی طالبان در نتیجه سیلاب‌ها بیش از 1800 خانه در ظرف 4 هفته فرو ریخته و در حدود 3000 جریب زمین زراعتی هم تخریب شده است. 9 کارمند یک معدن در ولسوالی چاب ولایت تخار پس از 12 ساعت عملیات نجات زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند. این حادثه حوالی ساعت 9 شب سه‌شنبه رخ داد که در نتیجه آن سقف معدن فرو ریخت و کارمندان در زیر خاک و آوار گیر ماندند. تیم‌های نجات پس از تلاش‌های فراوان توانستند روز گذشته این افراد را نجات دهند. علت فرو ریختن معدن هنوز مشخص نشده. شورای مهاجرین دنمارک GRS در حدود 8 میلیون دلار کمک به افغانستان وعده کرده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز گذشته در یک اعلامیه گفت که طبق توافقنامه مؤسسه GRS دنمارک با این وزارت و اداره انکشاف دهات حکومت طالبان این پول در کابل، هرات، فران، انگرهار، نورستان و کنر به مردم توزیع خواهد شد. این پول قرار است در بخش‌های حفظ و نگهداری از سرپناه، تهیه وسایل انرژی آفتابی، ایجاد ظرفیت و تعلیمات فنی و حرفه‌ای کار گرفته شود. و روسیه به پیشنهاد آتش‌بس از سوی اوکراین و ایالات متحده محتاطانه عکس‌العمل نشان داده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز گذشته اعلام کرد که مقامات روسیه پیشنهاد را بررسی خواهند کرد و منتظر دریافت توضیحات از سوی مذاکره کنندگان آمریکایی هستند. روسیه امیدوار است که در روزهای نزدیک مقامات روسی و آمریکایی در این مورد مکالمه تلفنی داشته باشند. روز سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی در جریان مذاکرات بین هیئت‌های ایالات متحده آمریکا و اوکراین، آمریکا پیشنهاد کرد که یک آتش‌بس 30 روزه بین کیف و مسکو برقرار شود. اوکراین آمادگی خود را برای پذیرش این پیشنهاد نشان داده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. اردوی پاکستان میگوید که همه غیر نظامیان و سربازان را از چنگ مهاجمان مسلح که یک قطار مسافربری ریل را در بلوچستان گروگان گرفته بودند آزاد کرده، اما جدای طلبان بلوچ که مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته ادعای دیگر دارد. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. ملل متحد میگوید که نرخ تریاک در افغانستان تحت حاکمیت طالبان 10 برابر افزایش یافته است. برخی دقان ها که میگویند که طالبان به آنها وعده کرده بود که ذخیره های قبلی افیوم آنها را مصادره نمی کنند، اما این وعده عملی نشده. یکی از این دقان ها:
به اساس همان اعلان آنها، ما مالهای سابقه را در لوگر بیرون کردیم. افراد بی بساط را طالبان می گیرند، مثل که ما را امنیت گرفته و بازداشت کرده.
در ادامه از ایجاد یک فرم ماهی در تخار برای جلوگیری از انقراض ماهی خالدار به شما جزئیات داریم.
این حمایت های اندک چندان مفید تمام نمیشه، باید حمایت هایشون بیشتر باشه.
وضعیت خانم ها در کل در افغانستان خیلی خراب است. خانم ها در افغانستان در کل مشکلات خود زیاد دارند.
با معذرت که این گزارش در مورد حمایت اتحادیه اروپا از زنان افغان بود که در جریان برنامه میشنوین، و در مورد ایجاد فرم مایی در تخار تا لحظات دیگر به شما میگیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. 5:36 دقیقه صبح به وقت کابل است و شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. من فرشته نگاه میزبانتان در مجله خبری استم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 23 اوت 1403 خورشیدی برابر میشه با 13 مارچ 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها، و گزارش ها را از این آغاز میکنیم که مقام های نظامی پاکستان همانطوره که پیشتر هم گفتم میگویند که سربازان و غیر نظامیان را از چنگ مهاجمان مسلح که قطار مسافربری ریل در بلوچستان گروگان گرفته بودند آزاد کردند، و تمامی 33 مهاجم که در رویداد دست داشتند کشته شدند. اما گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان که از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی هم شناخته میشه و مسئولیت ایرویداد در روز سه‌شنبه به عهده گرفت، ادعای دیگر داره. جزئیات بیشتر در این گزارش.
منابع نظامی پاکستان ادعا میکنند افرادی را که در یک ترن در بلوچستان گروگان گرفته شده بودند رها کرده و حمله کنندگان را کشتند. این خبر از سوی حمله کنندگان که حدود 400 نفر را گروگان گرفته بودند تایید نشده، و منابع مستقل هم تا وقت نوشتن این گزارش واقعی بودن این خبر اردوی پاکستان را تایید نکردند. منابع نظامی پاکستان شام گذشته به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که در بولان و مناطق اطراف آن در فاصله تقریبا 160 کیلومتری شهر کویته که حمله کنندگان قطار خط آهن را متوقف کردند، 32 شورشی مسلح را از پا در آوردند. منابع نظامی گفتند که در جریان جنگ 18 سرباز هم کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع نظامی که نخواست نامش افشا شود خبر داده که گفته است 28 سرباز پاکستانی جان خود را از دست دادند، و به گفته این منبع 346 گروگان آزاد شده و در جریان عملیات برای آزادی آنها 30 شورشی از بین برده شدند. گروه لشکر آزادی بلوچستان BLA که قطار و مسافرین داخل آن را گروگان گرفته شب گذشته ادعا کرد که جنگ دوام دارد و تا هنوز بیش از 100 گروگان در دست آنهاست و بیش از 50 گروگان را کشتند. BLA از سوی امریکا همچون یک سازمان تروریستی خوانده می شود. این گروه دیروز هشدار داده بود که اگر اسلام آباد پیشنهاد آنها را در رابطه با تبادله اسیران قبول نکند 150 گروگان باقی مانده را خواهند کشت. رادیو آزادی نمیتواند ادعاهای نظامیان پاکستان و یا جدایی طلبان بلوچ را به طور مستقل تایید نماید. روز سه‌شنبه شورشیان بلوچ 150 گروگان را که اکثریت آنها زنان، اطفال، افراد سال خورده و بلوچ ها بودند آزاد کردند. در ماه نوامبر هم BLA در ایستگاه خط آهن کویته انفجار انتحاری انجام داد که 26 نفر به شمول نظامیان در آن کشته شدند. جدایی خواهان بلوچ از دو دهه به این سو برای آزادی خود شورش کردند. ملتگرایان بلوچ در این ایالت پاکستان که بزرگترین ایالت آن می باشد حکومت پاکستان را متهم می سازند که حقوق بشری را در ایالت آنها با شدت پامال می کند. با گفته آنها پاکستان از منابع سرشار بلوچستان استفاده می کند بدون اینکه کدام فایده برای مردم این ایالت برساند. آنها همچنان حکومت مرکزی را متهم می‌سازند که هزاران بلوچ را دستگیر کرده و بدون آنکه این افراد محاکمه شوند مفقود الاثر می‌باشند. اسلام آباد به خاطر جنگ با قوای امنیتی این کشور و خشونت علیه افراد ملکی، گروه بی ال ای و یک تعداد گروه‌های دیگر جدای خواه را در بلوچستان غیر قانونی اعلان کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون مشنوید که اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته که قیمت تریاک در افغانستان تحت حاکمیت طالبان 10 برابر افزایش یافته است. به باور این اداره قاچاق تریاک در افغانستان هنوز هم باعث یک تجارت با درآمد زیاد باقی مانده که مفاد آن به گروه های جنایی جهانی می رسد و منطقه را بی ثبات ساخته. جزئیات در این گزارش.
اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد UNODC می گوید که در سال 2024 قیمت 1 کیلوگرم افیون یا تریاک در افغانستان به 750 دلار آمریکایی رسیده بود. UNODC روز چهارشنبه 12 مارس در جریان یک اجلاس در ژنو که برای بررسی مواد مخدر در افغانستان اختصاص داده شده بود، این را هم گفت که در مقایسه با زمان قبل از ممنوعیت طالبان بر کشت کوکنار در افغانستان، این قیمت 10 برابر بیشتر شده است. در سال 2022 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 75 دلار به فروش می رسید. نظر به گزارش اداره مواد مخدر سازمان ملل متحد، بعد از ممنوعیت کشت کوکنار قاچاق این مواد کمتر شده، ولی این اداره همزمان ابراز نگرانی کرده که بلند رفتن نرخ تریاک سبب شده که قاچاقبران از این درک مفاد بزرگ به دست بیاورند. در گزارش این اداره آمده که مقدار تریاک ذخیره شده ای افغانستان در سال 2022 12200 تن تخمین می شد که گفته می شود این ذخیره تا سال 2027 تقاضای بازار را پوره کرده می تواند. در افغانستان بعضی دهقانان می گویند که طالبان با آنها وعده کرده بود که ذخیره های قبلی افیون آنها را مصادره نمی کنند، اما آنها این تعهد را به جا نمی آورند. یک دهقان در لوگر در پیام برادی آزادی از مقامات خواست که به این تعهد خود عمل کنند.
به اساس همان اعلان آنها، ما مالهای سابقه را در لوگر بیرون کردیم. افراد بی بساط را طالبان میگیرند، مثل که ما را امنیت گرفته و بازداشت کرده. ما از بزرگان تقاضا میکنیم که به این ادارات دستور بدهند که مالهای سابقه را برای ما رها کنند. از مال نو ما خودداری کرده.
قاده ولی رئیس اجرایی UNODC میگوید بلند رفتن نرخ تریاک و موجودیت ذخیره بزرگ آن چنین معنی دارد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان هنوز هم یک تجارت غیر قانونی با درآمد گزاف باقی مانده که مفاد آن به گروه های جنایتکار تنظیم شده میرسد. به باور خانم ولی، قاچاق تریاک منطقه و ماورای آن را بی ثبات ساخته است. رئیس اجرایی این اداره در اجلاس روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که برای مبارزه با مواد مخدر یک استراتژی هماهنگ نیاز است. استراتژی که شبکه‌های قاچاقبران را هدف قرار بدهد و به ترتیب بهتر ساختن زندگی دهقانان در افغانستان، سرمایه‌گذاری برای دهقانان افغان و تأمین ثبات درازمدت برای افغانستان افغان‌ها این گروه‌ها را نابود کند. بر اساس گزارش UNODC، قبل از آن که کشت کوکنار در افغانستان کم شود، قیمت مواد مخدری که در افغانستان ذخیره شده بود از 4.6 میلیارد تا 5.9 میلیارد دلار تخمین شده بود که بین 23 تا 29% درآمد ناخالص ملی را در سال 2023 در افغانستان تشکیل می‌داد. در گزارش همچنان آمده که در سال 2022 در حدود 60% ذخیره تریاک افغانستان به دست تاجران و صادرکنندگان بزرگ قرار داشت و در حدود 30% آن در دست دهقانان بود. اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد در اجلاس روز چهارشنبه در این مورد هم اظهار نگرانی کرد که با کم شدن کوکنار شاید خریداران و فروشندگان مواد مخدر به انواع دیگر مواد رو آورند، مانند فیتانیل و یا دیگر مواد مخدر مصنوعی که ضرر آنها نسبت به تریاک بسیار بیشتر است.
مجله خبری رادیو آزادی. تا لحظات دیگر از نشست محرمانه سران نظامی ارشد اروپا در مورد اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. اما اکنون میشنوید که دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان کمپاین 5 روزه ای را برای حمایت و برجسته ساختن حقوق و چالش های زنان افغان را اندازی کرده. امروز روز پنجم و آخر این کمپاین است. شمار از زنان افغان با استقبال از راه‌اندازی کمپاین گفتند که باید برنامه‌های وسیع‌تر برای پوشش نیازمندی‌های زنان افغان روی دست گرفته شود. جزئیات در این گزارش.
در موج نگرانی های زنان افغان از نبود فرصت های شغلی و مشکلات اقتصادی آنان، اتحادیه اروپا در افغانستان با راه‌اندازی کمپاین 5 روزه تاکید کرده که زنان افغان به حمایت های پایدار نیاز دارند. این اتحادیه روز چهارشنبه 12 مارس در شبکه 1 در چهارمین روز کمپاین زیر نام 5 روز برای زنان افغان گفته که بر تعهد خود برای تامین ثبات اقتصادی و توانمندسازی زنان در میان چالش‌های جاری در افغانستان پابند است. هیئت اتحادیه اروپا با اشاره به وضعیت زنان بیجا شده و بازگشت کننده افغان افزوده که نزدیک به 3000 کسب و کار تحت رهبری زنان و بیش از 600 زن برای حفظ شغل‌هایشان حمایت شدند. در ادامه آمده که افزون بر آن بیش از 9000 زن که بسیاری از آنها عودت کنندگان بدون اسناد در معرض خطر خشونت بودند، حمایت‌های صحی ضروری در بخش مشوره و روان درمانی را دریافت کردند. این اقدام اتحادیه اروپا در افغانستان با استقبال زنان افغان روبرو شده و آنان تاکید دارند که تلاش‌ها برای حمایت از زنان باید گسترش یابد. مرسل یکی از بانوانی که به دلیل محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان وظیفه‌اش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی افغانستان که اکثرا خانم ها را از وظیفه برکنار کردن، اکثرا بیکار هستند، سرپرست خانواده های خود هستند، خیلی خوشم هستیم که خانم ها را حمایت کنند، بتوانند در بخش های زندگیشان سهولت ایجاد شود. این حمایت های اندک چندان مفید تمام نمیشه، باید حمایت هایشان بیشتر باشه.
فریبا نوری یکی از فعالان بخش تجارت و متشبث میگوید زنان افغان اکنون در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و نیاز جدی به کمک و حمایت دارن.
وضعیت خانم ها در کل در افغانستان خیلی خراب است. خانم ها در افغانستان در کل مشکلات خود زیاد دارند، بخصوص خانم هایی که امروز پاکستان یک بار نرزامند میکشیشان و از ایران میکشیشان، باید بر از اونا جای کار و کسب کار پیدا شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر زنان و دختران از کار آموزش محروم شدند که این محدودیت ها مشکلات اقتصادی جدی برای آنان ایجاد کرده است. بسیاری زنان پس از بیکار شدن برای تامین آینده خود و فرزندانشان افغانستان را ترک کردند و به ایران و پاکستان رفتند که اکنون بسیاری آنان در معرض اخراج از این کشورها قرار دارند، در حالی که زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده در داخل افغانستان نیز با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کنند و به حمایت فوری نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آل هم می‌شنوید که سران نظامی ارشد اروپا در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم آمدند تا راه را برای کمک به حفظ صلح آینده در اوکراین دریابند. این نشست محرمانه 11 مارچ آغاز شد و قرار است امروز به پایان برسد. ای که سران نظامی ارشد اروپا در این نشست در پی چی هستند؟ در این گزارش
مقامات ارشد نظامی 30 کشور اروپایی و عضو ناتو در پاریس گرد هم آمدند تا درباره طرح برای اجرای یک ماموریت بالقوه نیروهای حافظ صلح در اوکراین پس از هر نوع توافق آتش بس با روسیه گفتگو کنند. این نشست محرمانه که از 11 تا 13 مارچ برگزار میشه همزمان با مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین انجام میشه. نشست پاریس مقامات ارشد ستاد اردوی 30 کشور اروپایی عضو ناتو و مقامات اوکراینی نگرد هم آورده، اما یک غیبت مهم در این میان وجود داره و او ایالات متحده آمریکاست. مقامات اروپایی که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی صحبت کردن گفتن که مقامات آمریکایی دعوت نشدن. این مقامات تاکید کردن که اروپا باید نشان بده که میتونه مسئولیت امنیت قاره و همچنان اوکراین را پس از جنگ به عهده بگیره. وزیر دفاع فرانسه گفته که تمرکز نشست پاریس بر نحوه دفاع اروپا از جناح شرقی ناتو خواهد بود و اظهارات او در آغاز نشست پاریس در 11 مارچ اشاره آشکار و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشت که رابط نزدیک با مسکو برقرار کرده و پیشنهاد داده که اروپا که دهها تحت چتر امنیتی ایالات متحده بوده باید خود را و تنهایی حفظ کنه. فرانسه و بریتانیا به دنبال ایجاد یک ائتلاف موسوم و داوطلبان از کشورهای اروپایی هستند که بتوانه پس از دستیابی به توافق صلح با روسیه امنیت و ثبات اوکراین را تضمین کنه. نشست فرماندهان نظامی یا مقامات ارشد نظامی در پاریس با هدف بررسی مشارکت کشورهای متحد در یک نیروی حافظ صلح اروپایی در اوکراین هم از نظر شمار نیروهای نظامی و هم تجهیزات نظامی برگزار میشه. مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اجلاس ویژه سران اروپا در بروکسل در 6 مارچ به همتایان خود گفت که برای تضمین یک آتش بس احتمالی در اوکراین بین 500 هزار تا 800 هزار سرباز مورد نیاز است. بخش عمده از این نیرو را سربازان اوکراینی تشکیل خواهند داد، اما برای تضمین امنیت باید نیروهای از کشورهای اروپایی عضو ناتو هم به اونها ملحق شوند. پاریس و لندن هر دو گفتند که آماده اعزام نیرو هستند. انتظار می رود که آلمان هم از اقدام حمایت بکنه، اما ایتالیا و پولند محتاط‌تر به نظر می رسند. تا حال کرملین قاطعانه با حضور هر گونه نیروی نظامی اروپایی در اوکراین مخالفت کرده. حتی اگر مسکو موافقت بکنه، بسیاری از کشورهای اروپایی گفتند که تنها در صورت نیرو اعزام خواهند کرد که حمایت امنیتی از سوی آمریکا وجود داشته باشد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که ممکن است ماها طول بکشد تا روند پذیرش پناهجویان به ایالات متحده از سر گرفته شود. ای که چرا سناکاکر جزئیات میده.
در حالی که دارندگان پرونده های پناهندگی ایالات متحده از تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان نگرانند، حکومت آمریکا اعلام کرده که ممکن است ماها طول بکشد تا این برنامه بر اساس حکم محکمه به طور کامل دوباره آغاز شود. واشنگتن پست شنبه 11 مارچ در گزارش نوشته که علت این تأخیر اختلال جدی در عملکرد برنامه پذیرش پناهجویان پس از طریق آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری بوده است. به گفته این روزنامه، وزارت عدلیه آمریکا در یک محکمه منطقه‌ای در سیاتل اعلام کرده که این تأخیر ناشی از نیاز شرکای غیر انتفاعی دولت فدرال برای بازیابی ظرفیت‌های اجراییشان، از جمله استخدام مجدد کارمندان مرخص شده و اجرای روش‌های جدید بررسی امنیتی توسط وزارت خارجه است. در ادامه آمدد که وکلای وزارت عدلیه گفتند که اداره ترامپ قصد دارد به جای 10 شریک پیشین که قراردادهای خدماتی آنها هفته گذشته از سوی وزارت خارجه لغو شد، یک گروه جدید کمکی را برای ارائه خدمات اسکان مجدد پناهندگان استخدام کند که طبق اسناد محکمه این روند حداقل 3 ماه زمان خواهد گرفت. علاوه بر این، در گزارش واشنگتن پست آمده که وزارت خارجه در حال بررسی مدت زمان لازم برای بازگرداندن برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده یا USTRAP با وضعیت عملیاتی است و احتمال می‌رود با آغاز مجدد این برنامه بخش‌های دیگری که به اصلاحات نیاز دارند نیز شناسایی شوند. در این حال، دارندگان پرونده‌های پناهندگی ایالات متحده می‌گویند اعلام این تأخیر احتمالی نگرانی‌های آنان را بیشتر ساخته است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که منتظر پرواز انتقالیش از افغانستان به کشور سوم بود.
بایومتریک هم شدیم، واکسین هم شدیم، تمام چیزی ما داشتیم مصرف کردیم و یعنی وسایل خانه خودم فروختیم و هیچ چیزی هم برای ما نموند. آماده پرواز بودیم که هفته بود باید ما پرواز میکردیم که بالاخره آقای ترامپ وقتی که برای جمهوری رسیدن همه چیز بالای ما بسته کردن. یک طرف امنیت ما خوب نیست و میخواهیم که دوباره کیسای ما آغاز شد و روند قسمت سابق بود از دیگر آغاز شد رفتن، اما قسم از ما رو مخواست کردن.
محمد ایمال دارنده پرونده مهاجرت P2 امریکا در پاکستان که به دلیل تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان به امریکا پروازش به این کشور لغو شد میگوید:
این یک حالت مایوس کننده است و بعد از این انتظار بسیار دشوار خواهد بود، چون در اینجا تمام مصارف را ما خود ما می دهیم. این 4 سال برای ما خیلی دشوار بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور انتقال یافتند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. آل هم از ایجاد یک فرم مایی در تخار برای جلوگیری از انقراض مایی خالدار به شما میگیم.
محمد نادیر 65 ساله باشنده ولسوالی ورسج تخار به تازگی با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی در یک جریب زمین شخصیش در این ولسوالی فارم ماهی ایجاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که این پروژه را حدود 1 سال پیش آغاز کرده و اکنون علاوه بر جلوگیری از انقراض نسل ماهی خالدار، زمینه کار را برای تعدادی از مردم محل نیز فراهم کرده است.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بوده که به خاطر کارآفرینی که برای جوانا، برای مردم که کار جور کنیم که حداقل یک 5 نفر 10 نفر در اینجا زمینه کار برش مساعد شو و در اینجا بتونن که کار کنن و امرار معاش بکنن.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند که برای رشد صنعت ماهی پروری، پرورش دهندگان ماهی باید از حمایت های دولتی و خصوصی برخوردار شوند. محمد حامد نظیری فعال کشاورزی میگوید با توجه به شرایط مناسب و منابع آب طبیعی و زلال در ولسوالی ورسج تخار، حکومت باید زمینه ایجاد فرم‌های ماهی را برای مردم فراهم کند.
کسایی را که در این مورد سرمایه‌گذاری کردند، ما انشاءالله امیدوار هستیم که دولت حمایتشان بکند تا از این انقراض نسل ماهی خالدار یا قزل‌آلا جلوگیری شود.
مسئولان محلی در ولسوالی ورسج تخار میگویند که برای کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش پرورش ماهی هستند، زمینه ساخت فرم‌های ماهی را در این ولسوالی فراهم می‌کند. مولوی ذبیح الله مسافر ولسوالی طالبان در ولسوالی ورسج در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تاکید کرده است.
کسایی که علاقمند هستند در این ولسوالی فرم ماهی تشکیل بدهند و فرم ماهی بسازند، ما همراهشان همکار هستیم، زمینه را برایشان مساعد می‌سازیم.
تخار یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب 4 فصل ظرفیت بالایی برای کشاورزی و پرورش ماهی دارد. این ولایت منابع آبی فراوانی دارد که می‌تواند زمینه رشد صنعت ماهی پروری را فراهم کند. فعالان کشاورزی مانند محمد حامد نظیری معتقدند که با حمایت‌های دولت و ایجاد فرم‌های ماهی، تخار می‌تواند ماهی مورد نیاز دیگر ولایت‌ها را تأمین کند. همچنین به گفته این فعال کشاورزی، آموزش‌های فنی به مسئولین فرم‌ها می‌تواند کیفیت و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست که تازه ترین ها از افغانستان و جهانه به شما میاره. شما همچنان میتونین در وبسایت ما را تعقیب کنین، azadiradio.com. آل هم پیام های رمضانی شما.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطر اینکه الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها را هم در همین ماه انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار. و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد، در خانه مصروف طاعت و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را می گیریم. طبق قانون معمول سفره افطار ما به غذاهای متنوع هواسانه که می گیم، مانند بولانی و منتو و سوپ، از این چیزها خوراکی های افغانی می باشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع می شویم، دعا می کنیم و خستگی روز را فراموش می کنیم. ماه
ماه مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پر برکت است، ما هم در کنار عزیزان و خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده‌های افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیزای دیگه میتونیم روزی خود افطار بکنیم.